بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير القرآن سورة البقرة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا ومقتدانا الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: شيعة علي هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهم الذين لا يراهم الله حيث نهاهم ولا يفقدهم حيث أمرهم، وشيعة علي هم الذين يقتدون بعلي في اکرام اخوانهم المؤمنین. خب روز چهارشنبه است و معمولا کلامی از کلمات نورانی اهل بیت و تقدیم محضر شما بزرگواران داشته ایم. دیروز روز میلاد با سعادت امام عسکری علیه السلام بود، فردا هم البته روز وفات کریمه اهل بیت فاطمه معصومه است. من کلامی را از وجود مقدس امام عسکری انتخاب کردم برای امروز که ببینیم ترسیمی که حضرت نسبت به محبین، طرفداران، پیروان امیرالمؤمنین دارد چیست. خب همه ماها کم و بیش یکی از افتخاراتمون این است که خودمون را شیعه و پیرو به راه امیرالمؤمنین می‌دانیم. گاهی ممکنه در این نکته که آیا پیرو کیست و دارای چه شاخصه‌هایی است، گاهی ممکنه برداشت‌های مختلفی داشته باشیم، ولی بهترین تعبیر و بهترین نمونه و شاخص اون چیزی است که از کلام معصوم استفاده می شود، یعنی موقعی که وجود مقدس معصوم چیزی را تبیین می کنند. برای ما آدم دیگه تردیدی در اون تبیین پیدا نمی کند. خب خدمت امام عسکری می رسیم، سوال می کنیم، ما می خواهیم پیرو به راه امیرالمؤمنین باشیم. با چه شاخصه هایی شما پیروی را ترسیم میکنید، تعریف میکنید؟ وجود مقدس حضرت چند تا شاخصه را برای این مسئله بیان میکنند. ما باید به خودمون مراجعه کنیم ببینیم این شاخصه های شیعه علی بودن، پیرو راه امیرالمؤمنین بودن تو زندگی ما وجود دارد یا ندارد. شاخصه اول: شیعة علی هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اولین ویژگی پیروان امیرالمؤمنین، شیعیان امیرالمؤمنین، در رابطه با مسائل اجتماعی است. یکی از کارکردهای شیعه امیرالمؤمنین عبارت از این است که در مواجه شدن با برادران دینی ببینیم چه عکس العملی از خودش نشان می‌دهد. حضرت می‌فرماید عکس العمل شیعیان و پیروان امیرالمؤمنین در مواجه شدن با برادران دینی و ایمانی این است که یؤثرون اخوانهم علی انفسهم، دیگران را، برادران دینی و ایمانی را بر خودشون مقدم می‌دارند ولو به زحمت بیفتند. یعنی همیشه اگر احیانا مشکلی احساس کردن تو زندگی برادران دینیشون وجود دارد، ممکنه به زحمت بیفتن خودشون، اما نهایت تلاششون این است که تا می توانند این مشکل را برطرف کنند، بلکه مقدم می دارند اونها را بر خودشون. ابان ابن تقلب میگه من طواف می کردم با امام صادق علیه السلام دور خانه خدا، قاطعا طواف مستحبی بوده. میگه یکی از برادران دینی از دور صدا زد، یکی دو بار صدا زد، من خیلی توجه نکردم. علتشم این بود که گفتم حالا این فرصت رو کی من پیدا میکنم در کنار امام طواف خانه کعبه. حالا اونو انشالله بعد که طواف تمام شد میریم سراغش ببینیم چه کار داره. میگه حضرت یه مرتوی روش برگردون به من فرمود که اوان کیه داره صدات میزنه؟ گفتم یکی از برادران دینیست. حضرت فرمود پس چرا جوابش نمیدید؟ گفتم ما این فرصت رو کی پیدا میکنیم، کم پیدا میکنیم که در خدمت شما، در محضر شما اونم طواف. حضرت فرمود مگه نمیدونید پاداش اجابت مؤمن و برآورده کردن خواست مؤمن چقدر بالاست؟ برو جوابشو بده بعد برگرد طوافتو ادامه بده. میگه منم دیگه به تعبیر ما رو در واسی رفتیم، گفتیم چه کار داری که نذاشتیم ما طواف اونو خدمت امام تمام کنیم؟ گفت بله ما یه مشکلی پیدا کردیم، مشکل مالی پیدا کردیم و طلبکار آمده خیلی مصرانه داره دنبال میکنه و منم چیزی نداشتم، احساس کردم شما شاید وضعت از من بهتر باشه و کمکی کنید به من. میگه من دیگه خیلی عجله داشتم، حالا اینا پیازداغای من هست، خیلی عجله داشتم که برگردم خدمت امام. هرچی پول تو جیبم بود نصف کردم، نصفی دادم به اون، نصفی هم برای خودم گذاشتم. سریع آمدم خدمت امام سلام. خب چی بود جریان بعد که حضرت از من سوال کرد؟ گفتم پول میخواست، ما هم نصف پول همون بشت دادم. حضرت فرمود کاری نکرده. خیلی عجیبه این فضا تو جامعه ما دیگه، غریب شده، خیلی غریب شده. البته یه بخشش هم برمیگرده به یه مقداری افرادی که تو جامعه ما وجود دارن که اینها گاهی سوء استفاده میکنن از حسن نیت افراد، از صداقت افراد و دست به یه سری اقداماتی میزنن که نگاه بدبینانه را تسری میدن افراد خیر به همه. خیال میکنن این دومی هم مثل همون اولیست، سومی هم مثل اولیست و امثال زاره. حضرت فرمود باید او را بر خودت مقدم می‌داشتی. گفت یعنی چطوری؟ من خودم. گفت حال این که مثل خودت عمل کردی، نصفش برای خودت، نصفش برای او، باید دو برابر را به او می‌دادی و یک سوم را برای خودت می‌ذاشتی. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این آداب اگه تو جامعه ما واقعا اونایی که تمکن مالی دارن، امکانات مالی دارن، شرایط مالی خوبی دارن، اگر با این روی کرد تو جامعه ما برخورد کنن، فقیری تو جامعه پیدا نمیشه، نیازمندی تو جامعه پیدا نمیشه. اونتا متاسفانه عرض میکنم یکی عدم همت لازم از ناحیه کسانی که مکنت مالی دارن، که بعدم که از دنیا رفتن دیگه این مالها به باب بلعتو برده میشود، معلوم نیست چی میشود، تا خودشون هستن اقدامی نمی کنن، کاری نمی کنن. و یکی هم این فضاهای سلبی که تو جامعه ما ایجاد شده، این زرنگی ها و بالاخره یه مقداری کلک بازی هایی که دی راه می اندازن و ذهن خیلی راه از کار خیر دور می کنن، این هم کمک کرده به این قصه. ولی میگه شیعه امیرالمومنین اینه روندش. دو و هم الذین لا ير، این تو بود اجتماعی، تو بود اجتماعی رفتارشون با برادران دینیشون این شکلیست، اما تو بود ارتباطشون با خدا و پرهیز از گناه و عمل به وظایف دینیشون، هم الذین لا یراهم الله حیث نهاهم ولا یفقدهم حیث امرهم. اینم تعبیر خیلی عجیبی است، یعنی واقعا اینو باید با آب طلا نوشت که شیعه امیرالمومنین کسی است که لا یراهم الله حیث نهاهم، اونجایی که خدا نهیشون کرده و گفته نباید باشید اونجا اصلا دیده نشه. لا یراهم، الله خدا اونها را نبیند، حیث نهاهم، اونجا که نهیشون کرده. یعنی طلبه را، مؤمن را، متدین را توی صحنه گناه یا در معرض اتهام گناه خدا نبیند او را. این میشه شیعه امیرالمؤمنین. یعنی امیرالمؤمنین چنین شیعه ای را دوست دارد که جایی که خدا نهی کرده اصلا پیداش نشود این آدم. ولا یفقدهم حیث امرهم، به جایی که خدا گفته باید باشید جای او را اونجا خالی نبیند، یعنی تو صحنه‌هایی که باید باشند حضور، تو صحنه‌هایی که نباید باشند غائب باشند، هم حضور داشته باشند و هم غیبت داشته باشند. همیشه بگیم غیبت هنر نیست، همیشه بگیم حضور غیبت هنر نیست. جایی که باید حضور داشته باشن حضور داشته باشن، به جایی که نباید حضور داشته باشن واقعا غائب باشن. این شیعه امیرالمؤمنینه. یعنی شما این صحنه را نگاه کنید، همین جمله لا یراهم الله حیث نهاهم ولا یفقدهم حیث امرهم، همین جمله کافیه برای تمام زندگی ما. یعنی موقعی که دروغ میگیم علیاذ بالله، معناش این است که خدا ما را جایی که نهی کرده دیده. خب این خلاف شیعه امیرالمؤمنین. اگر احیانا وقت نماز نماز نمیخونیم، وقت عبادت عبادت نمیکنیم، فریضه الهی را رها میکنیم، یعنی همون جایی که خدا گفته تو باید باشی نیستی. این خیلی مهمه. یعنی اگر معیار این شد اون جایی که خدا گفته نباید باشید نبودیم و اون جایی که گفته باشید بودیم، این میشه شیعه امیرالمؤمنین. یعنی همین نسخه را اگر تک تک ما هم برای خودمون بپیچیم هم برای مردم بپیچیم، فکر نمی کنم مشکلی پیش بیاد، مسئله پیش بیاد. تو تمام کارامون، حکومتداریمون، کاری فردیمون، کاری اجتماعیمون، درس خوندنمون، معاشرتمون با همسایه‌هامون، با کوچه و بازار، با خانواده‌مون، هر رفتاری که از ما سر می‌زند یا مصداق حیث و نهاهم هست یا حیث و امرهم، از این دو تا خالص نیست. این نشستن شما اینجا مصداق حیث و امرهم هست، تو صحنه گناه بودن حیث و نهاهم هست. یعنی اگر این دو تا کجا گفته باشید کجا گفته نباشید، یعنی اگر به یه آقای دعوتش کردن توی مجلسی که اون چنانی هست و آقا گفت نمیام، پیش میگن چرا نمیه، میگه چون شیعه امیرالمؤمنین کسی است که جایی که نباید باشه واقعا نباید باشه. ولی اگه گفتم بیا مسجد، بیا حرم، بیا نماز، میگه چشم. میگن چرا اونجا گفتی چشم، اونجا میگه نه، میگه چون اینجا مصداق حیث و امرهم هست. اینا را اگر واقعا باز کنیم، تبیین کنیم به مصادیق روشن اجتماعیش، حالا من فرصت نیست، به مصادیقی که امروز مبتلا بهمون هست تو جامعه، اینا را چون کلیات ابوالبقا به مردم بگیم مردم خیلی نمیگیرن، ولی لمس کنن صحنه انتخابات که به وجود میاد کجا نهاهم هست، تخریب کنیم، آبرو ریزی کنیم، آبرو دیگران رو ببریم تا من یا کاندیدای من پیروز بشود، به چه قیمت؟ به چه قیمت؟ اثبات خودتو بگو، خوبیای خودتو بگو، خوبیای کاندیداتو بگو. موقعی که با تمام خود دستگاه وجود داره، تشکیلات وجود داره، اونا رسیدگی میکنن، کارشون هم انجام میدن. اما شما با تمام وجود به هر شکل ممکن، یعنی آدم تو صحنه انتخابات دوستان واقعا احساس میکنه دیگه چیزی گویا به نام دین، تقوا هیچی وجود نداره. برای بعضی ها نمیخوام بگم علیه یاسمت، اصلا گویا هیچی وجود نداره، نه خداییست، نه قیامتیست، نه پیامبریست، هیچ. یعنی زبان باز، رفتار باز. خب اینا معلوم جامعه ما کار نشده روشون. یه سری عبادات ظاهری، نمازی خوندن، روزه ای گرفتن، حجی هم رفتن انجام دادن، ولی تو این بزنگاه ها که معلوم می شود این آدم تقوا دارد، جلو زبانش می گیرد یا نمی گیرد. لا یراهم الله، شیعه تو علی شاخصش این است که لا یراهم الله حیث نهاهم و لا یفقدهم حیث امرهم. دیگه چیه؟ و شیعه تو علی هم الذین یقتدون بی علی، شیعه علی کسانی هستند که پیروی میکنن، اقتدا میکنن به امیرالمؤمنین، فی اکرام اخوانهم المؤمنین، در اکرام برادران دینیشون، در تکریمشون، احترامشون، حرمت گذاریشون. تو مجلسی که وارد میشن حرمتشون نگه میدارن، تو مسیر که هستن جلو مردم حرمتشون نگه میدارن، بزرگ میکنن اینا را، خب اونا هم بزرگ میشن. خدا موقعی که تو کسی را بزرگ کنید، خدا هم در جای دیگری این موقعیت را به تو خواهد داد، جای تعارف ندارد. میزان الحکمه جلد 5 صفحه 231. خب حستون کردیم، ببخشید. هر شبت به دنبال آیه شریفه داریم صحبت میکنیم. ما در جلسه گذشته که محضر شریف شما بزرگواران بودیم، آیه را اینطوری تبیین کردیم: قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. عمده بحث ما در جلسه گذشته صرف این یأتینکم منی هدن بود که مقصود از هدایت چیست؟ آیا ارسال رسول هست؟ انزال کتب هست؟ هدایت این معناش؟ یا هدایت مراحلی دارد، از مرحله ابتدایی دارد تا مرحله نهایی؟ گفتیم این حواس پنجگانه که خدا به ما داده، این قدرت عقلی که خدا به ما داده، اینا همش هدایت های الهی است. و بالاتر از همه اینها، چون هدایت عقلانی در همه جا کارساز نیست و بعضی از موارد جلوی استراب را نمیتواند بگیرد، اونجا دیگه نوبت میرسد به ارسال رسول و انزال کتب در کنار حجت باطن که عقل است، حجت ظاهر که نقل و شرع است به مدد ما میاد. حالا نتیجه چی میشود؟ اما یأتینکم منی هدن که انم ان شرطیه بود، یعنی یا هدایت از ناحیه ما، یعنی اگر هدایت از، یا نه اگر هدایت از ناحیه ما آمد، که گفتم ان ماست، اگر هدایت از ناحیه ما آمد بدانید، فمن تبع هدای کسی که از این هدایت ما پیروی کند، دنبال عقل بگیرد، دنبال شر بگیرد، اینا بهرمند خواهند شد از این برکات. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی هیچ دلهره‌ای ندارن، هیچ نگرانی ندارن و غمگینی در کار اینها نیست. تفاوتی که بین خوف و حزن هست دوستان، حزن مربوط به گذشته است. معمولا هر جا سخن از حزن به میان میاد، چون انسان دو نوع دلنگرانی دارد، یه دلنگرانی نسبت به گذشته دارد همیشه که بالاخره این کاری که کردیم چی میشود، یه دلنگرانی نسبت به آینده دارد که بالاخره آینده چه خواهیم کرد، چه خواهیم شد. خدای متعال میفرماید کسانی که این راه هدایت ما را در پیش بگیرن، هر دو دلنگرانی اونها را برطرف میکنه، هم حزن اونها را که مربوط به گذشته است و هم خوف اونها را که مربوط به آینده است. واژه حزن و خوف، یکی مربوط به گذشته است، یکی مربوط به آینده است. تبعیت اونگونه که صاحب کتاب مفردات راغب آورده، میگه مقصود از تبعیت اقتفاء الاثر است. تبعه و تبعه قفا اثره، یعنی پیروی کرد، مسیر او را ادامه داد، راه او را ادامه داد، اقتدا و پیروی کرد. هر شود که دلیلش هم این هست دوستان، که گاهی ممکنه زمینه ها را خدای متعال از هر جهت برای ما فراهم کند، مگر کسانی که گمراه شدند هدایت الهی در کار نبوده. چرا؟ هدایت بوده اما رکن دوم وجود نداشته. رکن دوم این است که انسان در پرتو هدایت راه را پیدا کند و دنبال کند. به صرف بودن هدایت برای هدایت یافتن کافی بفرمایید نیست. لذاست که هدایت الهی شفا بخش برای انسان، راه گشاست برای انسان، اما صرف وجود این هدایت به تنهایی کارساز نیست، مگر اینکه انسان بتواند خوب راه را بشناسد و در مسیر اون را حرکت کند. عرض شود که این جهتی که دارد این است، لذا میگه فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی به صرف اون بسنده نکرده، اما یأتینکم منی هدن، خدا نفرموده بعضون فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نگفته این یأتینکم منی هدن فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خیر، این یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی به صرف بودن هدایت تنها کافی نیست که انسان راه را پیدا کند و از خوف و حزن و علم و اندوه جدا بشود. این هم عرض شود خدمت شما به این که سوال، این وعده الهی مربوط به کجاست؟ بله جا، بله جا، بله، این اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله، حالا نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مربوط به کجاست؟ آیا مربوط به عرش و محض دنیاست یا مربوط به آخرت؟ و به تعبیر روشنتر، آیا ممکن است هم در دنیا انسان خوف و حزن نداشته باشد و هم در آخرت نداشته باشد؟ پس این تعبیراتی که مطرح شده عرشبت اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا یا ادعو ربکم تزرعا و خفیه، جمع بین اینها چی می شود؟ یه سری مواردی در مقام بیان عظمت انسان مطرح شده که اینا کسانی هستند تتجافا جنوبهم، اینا این پهلو اون پهلو که می شوند عرض شود از خوف و خشیت خداوند می نالند، اینا مجموعا فاکتوری که می تونید ارائه بدید چه است؟ چند تا نکته من عرض می کنم دوستان فاضل من دقت کنند. عرض شود خدمتون، اولا این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون معلوم باشد که مربوط به آخرت است. چرا؟ چون هدایت خداوند، یعنی موقعی که انسان توسط خداوند هدایت می شود، یعنی مجموعی از قواعد اعتقادی، اخلاقی و عملی در اختیار انسان قرار می دهد، اونم اوجش با ارسال رسول و انزال کتب هست. خب لازمه این قواعد اعتقادی، اخلاقی و عملی این است که انسان باید از یک سو از خدا بترسد و از سوی دیگر امیدوار باشد. یعنی ما حالتی که در دنیا داریم حالت بین خوف و بفرمایید رجاست، هم باید به رحمت پروردگار امیدوار باشیم چون یأس از گناهان بفرمایید کبیر است، عرض شود خدمت شما بین که، و هم باید از عذاب خداوند بترسیم. یعنی مؤمن اینطوری است، بین مخافتین هست به تعبیر روشن‌تر. بنابراین با توجه به این آیه که می‌فرماید فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این آیه از یک سو، آیه‌ای که ما در سوره اعراف داریم، آیه 55 سوره اعراف، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، یعنی پروردگارتون را با حالت ابتهال و ترس از درون بخوانید، یا آیه 16 سوره سجده تتجافا جنوبهم عن المزاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، اینم آیه 16 سوره سجده که باز بحث خوف مطرح میکنه. معلوم میشود که اون چه که خوفی درش نیست فردای بفرمایید قیامت برای مؤمنان، کسانی که اینجا وضعشون روشنه، اونی که لازم بوده از خدا بترسن ترسیدن، سراغ گناه نرفتن، شبشون را به بیداری سپری کردن و امثال ذلک، و این همون چیزیست که خدای متعال وعده داده به بهشتیان. تعبیر این هست الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، بهشتیان یکی از جملاتی که فردای قیامت بر زبان جاری میکنن این الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، خدا را شکر که حزن و نگرانی را از ما برداشت. این ربنا لغفور شکور. یا در سوره زخرف این تعبیر دارد، یا عباد، اینم مربوط به قیامت، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، امروز دیگه جای نگرانی و ترسی در کار نیست. انسان های عادی در دنیا گاهی نه به خاطر ترس از خدا، گاهی تو شرایط زندگیشون دلهوره دارن، نگرانی دارن، از گذشته نگرانن، از آینده نگرانن، حالا این گاهی در رابطه با خداست، این اوج حسن است، ولی گاهی راجع به مال و منال دنیاست، به خاطر ضعف ایمان، یا اگرم ایمانی دارن اون ثبات و استقامت لازم را در رابطه با ایمان پیدا نکردن. چون پیدا نکردن نتیجهش این است که عرشبت همیشه نگرانن، میترسن، دلهوره دارن، اصلا برای فرداشون جرأت اقدام پیدا نمی کنن اینها. اما کسانی که وضعشون خوبه، یعنی اون مثال مال و منال دنیا براشون مطرح نیست، اونا هم واقعا حزن و اندوهی ندارن، حتی در دنیا هم به خاطر اون ثباتشون، استقامتشون نسبت به مثال دنیایی حزن و اندوهی ندارن. قرآن میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این الزاما مربوط به قیامت بفرمایید نیست، بلکه تو دنیا هم، یعنی اون خوفایی که انسانهای عادی دارن، گاوشون گم بشود، بمیرد، کلی نگرانن، عرشبت فردا پولشون یه مشکل پیدا کند، کلی دغدغه مندن، اولیاء الهی چون همه چیز را به خدا سپردن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. سوره یونس آیه 62. یا آیه دیگر، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا والاخره. سوره فصلت آیه 30 و 31. پس بنابراین دوستان توجه بفرمایند، یه نبود خوف و حزن مربوط به آخرته که این آیه که ما دربارش بحث میکنیم مربوط به اونجاست، یه نبود حزن و خوف مربوط به همین دنیاست که اولیاء الله خوف و حزن ندارن چون وابسته به خدا هستن، برای مثال عادی زودگذر دنیاییشون مشکل ندارن. اما این مؤمنان خوف دارن، خوفشون ترس از چه است؟ عذاب الهیست. نسبت به خدا هم امیدوارن هم میترسن، نسبت به مال و مسائل دنیا اولیاء الهی خوف و حزنی در کارشون نیست، چون همه چیز را با توکل به خدا سپردن. آثار دیگری هم این هدایت الهی برای انسان دارد غیر از لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینی که آدمای هدایت یافته راه را گم نمی کنند. این آیه سوره طه را دوستان توجه بفرمایند، فمن تبع هدای، اونجا تبع هدای بود، اینجا فمن تبع هدای فلا یذل ولا یشقا. آدمایی که تو مسیر هدایت قرار گرفتند دچار سردرگمی و رنج و استراب و امثال ذلک نمیشوند. این هم یکی از آثار و برکات. خب این آیه تمام شد. آیه بعد، پس بنابراین اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا. یعنی هدایت ما میاد، اما اینا به جای اینکه مسیر هدایت ما را در پیش بگیرن که فردای قیامت خوف و حزنی نداشته باشن، نه، در مقابل جبهه میگیرن، دین ستیز میشوند، دین گریز میشوند. والذین کفروا و کذبوا، کفر نقطه مقابل ایمان است، همونطور که ایمان یک باور قلبی است، کفر هم یک باور قلبی است، نقطه مقابل ایمانه. اما تکذیب آیات گاهی تکذیب در مقام گفتاره و گاهی تکذیب در مقام بفرمایید عمل هست، که حالا انشاءالله در جلسه بعد به فضل الهی به شرط حیات ما و شما مفصل در رابطه با این آیه و ابعاد این آیه، تکذیب آیات به چه شکل و مصادیقش کجاست، خدمت شما فضلا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. مخلصیم
بچه های سلام فاطمه که شما تماس داشته.
آره
امروز اومده.